ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. به نام خدا، با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده میرزایی با چند خبر ورزشی در خدمت شما هستم. هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال با پیروزی استقلال تهران آغاز شد. در آغاز این بازی‌ها و ساعت 19 در ورزشگاه آزادی تیم استقلال تهران با نتیجه 1-0 از صد مهمان خود مثل کرمان گذشت. یامگا در دقیقه 75 تا گل پیروزی بخش استقلال را به ثمر رساند. در این دیدار از هر تیم 4 بازیکن کارت زرد دریافت کردند. در پایان این بازی متاسفانه ساپینتو سرمربی تیم استقلال به نشست خبری نیامد، اما فرزاد حسین خانی سرمربی مس کرمان درباره این دیدار گفت:
برای همین جو قبل بازی هم گفتم بچه‌ها انگیزه‌ای خوبی رو داشتن، تمرینات خوبی رو پشت سر گذاشتیم، از عملکردشون تو بازی راضی هستیم. به هر حال جانم زحمت کشیدن، تمام تلاششون رو کردن برای سرگرمی تیم. به هر حال یه جایی بالا دستمون در رفت و متاسفانه آسیب دیدیم، اما در کل با توجه به ذهنیتی که بین بازی داشتیم میتونستیم بیاییم یه بازی بدون هدف، یه بازی بستر را بدیم، ولی سعی کردیم یه بازی خوب و تماشاگر پسند رو ارائه بدیم که فکر میکنم بچه همون تو این زمینه خوب عمل کردن. و همونجور که تو بازی قبلا گفتم، تیم ما یه خورده جوونه و داریم تومه جوانی تیممون رو میدیم. انشاءالله در ادامه را سعی کنیم به هماهنگی بهتری برسیم و نتایج بهتری رو کسب.
دیدار تیم‌های زوباهن و مس رفسنجان 0-0 پایان یافت. بازی ملوان انزلی و نساجی مازندران نیز 2-2 مساوی شد. اسلامی و ابراهیمی برای نساجی و بازگیر و کاظمی برای ملوان گلزنی کردند. تیم پیکان نیز 2-1 نفت مسجد سلیمان را شکست داد. فلاح و باقری برای پیکان گل زدند و تک گل تیم نفت مسجد سلیمان را رنجبری به ثمر رساند. اما در ادامه بازی‌های هفته سوم فردا از ساعت 19 هوادار تهران با صنعت نفت آبادان بازی می‌کنه و آلومینیوم عراق میزبان پرسپولیس تهران خواهد بود. صحبت‌های گل محمدی سرمربی پرسپولیس را بشنوید.
سومین بازی لیگ ماست و متاسفانه توی دوتا بازی قبلی نتونستیم بردی به دست بیاریم و امتیازات مهمی رو از دست دادیم که توی شروع لیگ فکر می‌کنم از دست دادن این امتیازها کار ما رو سخت بکنه، ولی نکات مثبتی هم داشت. این دوتا بازی که مهمترینشون باز نشدن دروازه‌مون بود و گل نخوردن بود و خب بازی دو برای ما واقعا مهمه. گرفتن 3 امتیاز هدف اصلی تیم ماست، با توجه به اینکه مقابله تیمی هم بازی داریم که همیشه تو خونه خودش خوب بازی میکنه و امسال هم تیم خوبی رو آقای رحمتی جمع جور کردن و از لحاظ تاکتیکی فکر میکنم که یکی از تیمای خوب لیگ ما باشه.
و حالا صحبت‌های فاضلی سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم عراق رو بشنوید.
آماده سازی خوبی داشتیم این هفته، تمرینات خوبی رو پشت سر گذاشتیم، بچه‌ها تمرکز خوبی داشتن توی تمرینات و همونطور که دیگه بچه‌ها بازیکنای بزرگی داریم ما، خودشون میدونن که این بازی هم به لحاظ سطح انگیزشی و هم به لحاظ سطح تمرکز شرایط خوبی رو میطلبه و بچه‌ها همین موضوع رو رعایت کردن و به خوبی آماده شدیم برای بازی. تمام تلاشمون رو می‌کنیم که هوادارانمون رو راضی نگه داریم. به هر حال پرسپولیس تیم بزرگیه، تیم تاکتیکیه، تیم پرمهره‌ایه. امیدوارم که بازی خوب و جوانمردانه از آب در بیاد.
در ادامه بازی‌های فردا از ساعت 21:30 گلگهر سیرجان با سپاهان اصفهان و فولاد خوزستان با تراکتور تبریز دیدار می‌کند. معاون امور زنان باشگاه استقلال از حضور 1500 نفری زنان تماشاگر در ورزشگاه آزادی ابراز رضایت کرد. لیلا محمدیان گفت: شرایط خوب بود اما ناهماهنگی داشتیم که در نشست‌های باشگاه امیدوارم برای مسابقات بعدی نواقص برطرف شود. معاون زنان باشگاه استقلال درباره بازار سیاه بلیط فروشی قبل از مسابقه برای جایگاه بانوان هم قول داد با برنامه‌ریزی مناسب در بازی‌های آینده چنین موضوعی رخ ندهد. خانم محمدیان در خصوص تیمداری باشگاه استقلال در بخش بانوان که یکی از الزامات کسب مجوز حرفه‌ای است هم تاکید کرد باشگاه استقلال آماده حمایت از بانوان است و میخواهد در تیمداری بانوان کمک کند، اما نمیخواهیم تیم آماده‌ای بخریم، بلکه زیرساخت‌ها و اماکن ورزشی را آماده و هماهنگ میکنیم تا تیم فوتبال زنان استقلال تشکیل شود. با کسب 12 مدال طلا، 3 نقره و 1 برنز تیم نونهاران تکواندو کشورمان قهرمان آسیا شد. در آخرین روز از چهارمین دوره رقابت‌های تکواندو نونهاران آسیا در ویتنام در بخش دختران زهرا فلا، فاطمه باقرزاده، دینا بابارحیم و حنا زرینکمر صاحب مدال طلا شدند. روجان گودرزی نیز نشان نقره دریافت کرد. در بخش پسران هم امیرعباس قنبرزاده و رادین زینالی به مدال طلا و ایلیا شهبازی به مدال نقره دست یافتند. در روز نخست نیز پرنیان نوری، ساینا علیپور، امیر محمد نصیر احمدی، محمد حسین تقی‌پور و سوسان درزی مدال طلا، نیما عبداللهی نشان نقره و باران جمال لیوانی مدال برنز کسب کرده بودند. مرتضی جعفری اولین مدال طلای ایران در مسابقات جام جهانی اسکی چمن 2022 را از آن خود کرد. این رقابت‌ها از امروز به میزبانی کشورمان در پیست بین‌المللی دیزین آغاز شد. در روز اول این رقابت‌ها و در مارپیچ سرعت سید مرتضی جعفری از ایران نشان طلا گرفت و دو ورزشکار ایتالیایی به نشان نقره و برنز رسیدند. علاوه بر مین ملی پوشان کشورمان ورزشکارانی از کشورهای اتریش، ایتالیا، چک و اسلوواکی در این مسابقات حضور دارند. تیم ملی بسکتبال کشورمان پنجره چهارم انتخابی جام جهانی 2023 را با برد مقابل ژاپن آغاز کرد. در این بازی که در سالن بسکتبال آزادی تهران برگزار شد، تیم ملی کشورمان با نتیجه 88-76 از صد تیم ژاپن گذشت. تیم ملی ایران با تیم‌های استرالیا، چین، ژاپن، قزاقستان و بحرین در گروه ششم قرار دارد. ملی پوشان کشورمان بلافاصله بعد از این بازی برای دیدار با استرالیا عازم این کشور می‌شوند. مسابقه تیم‌های ایران و استرالیا دوشنبه هفتم شهریور برگزار می‌شود. اسامی نفرات تایید صلاحیت شده برای حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک با چند روز تأخیر اعلام شد. 51مین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک برای معرفی رئیس، 2 نایب رئیس و 6 عضو هیئت اجرایی ساعت 15 روز یکشنبه ششم شهریور برگزار می شود. طبق اعلام سایت کمیته ملی المپیک، از میان ثبت نام کنندگان برای ریاست این کمیته محمود خسروی وفا و فضل الله باقرزاده فعلا تایید صلاحیت شدند. آرش میر اسماعیلی، هادی سایی، کیکاووس سعیدی، مجید شایسته و مهدی علی نژاد از دیگر کاندیداهای پست ریاست بودند. مهدی علی نژاد معاون سابق ورزش قهرمانی در نامه‌ای به صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک با انتقاد از مطابقت نداشتن روند احراز صلاحیت ها با اساسنامه این کمیته او را به عنوان مسئول اصلی ابطال احتمالی انتخابات معرفی کرد. تیم ملی 9 نفره ژیمناستیک کشورمان از اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا باز ماند. اختلافات داخلی میان مسئولان فعلی با سابق فدراسیون ژیمناستیک دلیل این ناکامی عنوان شده است.
کلاف سردرگم فدراسیون ژیمناستیک گریبان ملی پوشان این رشته را گرفت. 9 ملی پوش ژیمناستیک که قرار بود پس از 5 ماه اردو به مسابقات آسیایی تایلند برند، به دلیل اینکه ایمیل این فدراسیون در دست مدیریت قبلیه و سرپرست فعلی نتونسته مکاتبات لازم برای اعزام رو انجام بده، از سفر باز موندن. مهدی جلیلی، مسئول کمیته ایروبیک فدراسیون ژیمناستیک:
به دلیل اینکه ایمیل رسمی فدراسیون در اختیار رئیس اسبق فدراسیون باشد و فدراسیون در حال حاضر دسترسی به فدراسیون جهانی برای مکاتبه نداره، ما برای اعزام ملی پوشان دچار مشکل شدیم.
هرچند دبیر سابق فدراسیون ژیمناستیک علت در اختیار داشتن ایمیل این فدراسیون علارغم پایان مسئولیتش رو مقررات فدراسیون جهانی میدونه، محسن سلیمانی، دبیر سابق فدراسیون ژیمناستیک:
فدراسیون جهانی ژیمناستیک رئیس و دبیر رسمی و منتخب مجمع رو به عنوان رئیس و دبیر فدراسیون ژیمناستیک قبول میکنن. کوتاهی مسئولین اجرایی فدراسیون بود که فرم رزرو هتل و فرم مشخصات پرواز ورزشکاران رو برای من ارسال نکردن و من نتونستم کار رو تموم کنم.
اما یقیناً دود این اختلافات فقط به چشم ورزشکاران این رشته میره. علی صبحانی، عضو تیم ملی ژیمناستیک:
امیدواریم که مسئولین تدابیری بیاندیشند تا شاهد چنین اتفاقات تلخی در جامعه ورزش نباشه.
به نظر میرسه ورود جدیتر نهادهای بالادستی برای حل مشکلات ژیمناستیک که تا آستانه تعلیق از سوی فدراسیون جهانی هم پیش رفته بیش از پیش ضروریه. امیر رفعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
کتاب‌گر. کاری از گروه اندیشه رادیو جوان. به نام خدا و سلام به شما شنونده های خوب رادیو جوان، به کتابگرد این شبکه رادیویی خوش اومدید. دعوت میکنم امشب همراه ما باشید با معرفی کتاب جزیره ناشناخته اثر جوزه ساراماگو.
کتاب
من یار مهربانه
یه جمله است ولی جهانی رو در بر میگیره. کتاب باید یکی از دوستان شما باشه.
با کتاب دوست شوید.
همون داریم که خیلی کم مطالعه میکنیم.
لطفاً همیشه کتاب بخونید.
کتاب خوندن
یه نیازه برای هر شخص.
با کتاب تازه میشویم.
این خیلی خوبه که ما کتاب بخونیم و زیاد بخونیم.
هم کادو کتاب میخره، هم خودش کتاب دوست داره براش کادو بخره.
کتاب برای کسی که دوستش داره.
کتابگرد. کتابگرد رو هر شب در این ساعت از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 بشنوید. قصه جزیره ناشناخته داستان کوتاهی است نوشته جوزه ساراماگو که اولین بار در سال 1977 منتشر شد. در داستان این کتاب مردی از پادشاه کشورش تقاضا میکنه تا به منظور پیدا کردن جزیره ناشناخته قایقی در اختیار اون قرار بده. پادشاه سوالاتی درباره وجود چنین جزیره‌ای از مرد می‌پرسه و سعی می‌کنه اون رو متقاعد کنه که همه جزیره‌ها قبلاً در نقشه مکانیابی شدند، ولی مرد در نهایت پادشاه رو راضی می‌کنه و قایقی از اون می‌گیره. در ادامه داستان سفر مرد شکل متفاوتی به خودش می‌گیره و اون در کمال شگفتی می‌فهمه که کاوش و جستجوی اون برای پیدا کردن جزیره ناشناخته از مدت‌ها قبل و قبل از اینکه سوار قایق بشه آغاز شده. و ما بخشی از کتاب قصه جزیره ناشناخته نوشته جوزه ساراماگو و ترجمه محبوبه بدیعی. مردی به در قصر پادشاه رفت و گفت: به من یک کشتی بدهید. قصر پادشاه درهای بیشماری داشت، اما این در مخصوص دریافت عریضه ها بود. پادشاه تمام وقت خود را کنار در مخصوص هدایا می گذراند. هر وقت که می شنید در مخصوص عریضه را می زنند، وانمود می کرد که چیزی نشنیده است و تنها زمانی که ضربات کوبه برنزی در نه تنها گوش آزار بلکه شدیداً مایه آبروریزی می شد، او به منشی اول دستور می داد که برود و ببیند حاجتمند چه می خواهد. سپس منشی اول منشی دوم را فرا می خواند که او نیز به نوبه خود منشی سوم را صدا می زد. منشی سوم به مباشر اول فرمان می داد و او به نوبه خود به مباشر دوم و سلسله مراتب به همین ترتیب پیش می رفت تا به زن نظافتچی می رسید که چون هیچ کس از او فرمان نمی برد، خود می رفت و در را اندکی باز می کرد و از میان شکاف در می پرسید: چه می خواهی؟ حاجزمند خواستش را بیان می کرد و سپس پشت در منتظر می ماند که تقاضایش سلسله مراتب را طی کند و از شخصی به شخص دیگر منتقل شود تا به پادشاه برسد. پادشاه معمولاً مشغول گرفتن هدایا بود و مدت درازی طول می کشید تا جواب بدهد. یعنی رأیش بر این قرار بگیرد که به منشی اول فرمان صدور یک حکم کتبی را بدهد و این لطف او را که به حال رعایای خود روا می داشت به هیچ وجه نباید لطف کوچکی انگاشت. سپاس از همراهیتون با رادیو جوان و برنامه کذابگر. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می کند. فراخوان 24مین جشنواره سراسری شعر دفاع مقدس و مقاومت استان تهران. بخش عمومی شعر دفاع مقدس. شعر دفاع مقدس و نقش آن در جهاد تبیین. شعر دفاع مقدس و جنگ نفس. شعر دفاع مقدس و کودک و نوجوان. شعر دفاع مقدس با بهره‌گیری از مضامین عاشورایی. شعر دفاع مقدس و نقش زنان. شعر دفاع مقدس و شعر مقاومت بین الملل. مهلت ارسال آثار 20 شهریور ماه 1401. آدرس تارنما festivals.iranrhdm.ir.
خرابه عطر گیسوی تو هم عاشق. عاشق تاب و گره موی تو هم رفتی و یک روز دلم بند نشد بعد تو این بود که لبخند نشد مست و خرابه عطر گیسوی تو هم عاشق تاب و
فرصته واسه شکفتن پنجره یه گفتن و شنفتن یه خونه یه کوچک و قدیمی یه رادیو مثل خودت زمینه اینجا صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه اینجا صدای رادیو جوونه
رادیو جوان. بریدی ازم نذاشتی بگم منو ندیدی به چی رسیدی جز حسرت و تنهایی عزیز دلم کاشکی یکم میموندی با من میموندی تا من ردت کنم از دکه جدایی نزن 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 زدن نداره اون که زمین خورده دیگه طاقت نمیاره نگو کسی آخر دنیا رو نگیده کسی که به آخر خط رسیده دیده چرا هرچی که میشه فایده نداره چرا تا میخوام برم دل نمیذاره چرا دنبال یه فرصت دوبارم که بدونم تو رو دارم مگه میشه با تو رو به روشم و این روزا رو به روت بیارم نمیشه تو رو ادامه ندم صد سال دیگم به همه میگم هنوز منو دوست داری خاطره ها مونده برام دلی که تنگه براش قشنگه بفهمه که تو بازش بیقراری نزن 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 زدن نداره زمین خورده دیگه طاقت نمیاره نگو کسی آخر دنیا رو نگیده کسی که به آخر خط رسیده دیده
موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می کند.
ششمین دوره جشنواره تولیدات هنری فانوس استان تهران. بخش رادیویی، هنرهای نمایشی، موسیقی و سرود، هنرهای تجسمی، بخش تلویزیونی و سینمایی. مهلت ارسال آثار 20 شهریور ماه 1401. آدرس تارنما festivals.iranrhtm.ir. تلفن دبیرخانه 021-828-65-70-26 داخلی 855. از نزدیک، از نزدیک، نگاهی نزدیکتر به بازتاب رویدادهای ایران در مطبوعات جهان.
به نام خداوند بزرگ و مهربون، سلام عرض میکنم خدمت همه شما علاقه‌مندان به برنامه‌های سیاسی. برنامه از نزدیک رو میشنوید از رادیوی محترم جوان. من واله نعمتیان هستم به همراه رضا فرخی گوینده، مریم هدیه‌لو تهیه کننده و مختار شکیبا صدا بردار و همه همکارانم این برنامه رو تقدیم شما عزیزان میکنم.
بله، من هم سلام میکنم خدمت شما. در این برنامه ما تلاش میکنیم مروری داشته باشیم بر مهمترین تیترها و مقالات و گزارش‌های خبری در مطبوعات جهان و البته نگاهی هم خواهیم داشت به تحولات کشور عزیزمون ایران.
در نخستین بخش برنامه به سراغ عناوین برگزیده نشریات جهان میریم. اینی نیوز، تأکید هند بر توسعه روابط با ایران و تکمیل پروژه بندر چابهار.
العربی الجدید، اسرائیلی ها از نقششان در خروج آمریکا از برجام پشیمانند.
هارتس، اسرائیل جز شلوغکاری و لفاظی سیاستی درباره ایران ندارد.
اکونومیک تایمز، افزایش چشمگیر عبور محموله‌های بین‌المللی تجاری از مسیر ایران.
وبگاه شهاب نیوز، رام الله، اشغالگران به دنبال نابودی هویت مسیحی و اسلامی بیت المقدس هستند.
وبگاه العربی الجدید، سفر رئیس شورای ریاستی یمن به ریاض.
خبرگزاری سانا، مسکو و دمشق، نفت دزدی آمریکا سبب بحران‌های مردم سوریه شده.
خبرگزاری آناتولی، شروع رزمایش هرکولس با مشارکت کماندوهای مصر، یونان، امارات و عربستان.
خبرگزاری رویترز، سقوط آزاد محبوبیت صدر اعظم آلمان.
خبرگزاری تاس، کاهش قابل توجه سهم دلار در مبادلات کشورهای اوراسیا.
اندیشکده مرکز ارزیابی راهبردی آمریکا، کابوس آمریکا تجهیز چین به 5 ناو هواپیمابر و 10 زیردریایی اتمی. به سراغ اخبار بین الملل و تحولاتی میریم که مربوط به کشور عزیزمون ایرانه.
اقدام منطقی ایران توپ را در زمین واشنگتن قرار داده است. خبرگزاری رویترز به نقل از جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نوشت پاسخ ایران به طرح اروپا درباره توافق هسته‌ای منطقی بود. پیش از این میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، هم گفته بود پاسخ ایران به پیشنهادهای اتحادیه اروپا سازنده است و توپ اکنون در زمین واشنگتن است.
تأکید هند بر توسعه روابط با ایران و تکمیل پروژه بندر چابهار.
به گزارش خبرگزاری اینی نیوز، ساربانندا سونووال، وزیر بنادر و کشتیرانی هند از بندر شهید رجایی در چابهار دیدار و با چند مقام ارشد ایرانی گفتگو کرد و در جریان پیشبرد امور قرار گرفت. این مقام ارشد 6 دستگاه جرثقیل به نیروهای هندی شاغل در این مکان اهدا کرد.
العربی الجدید، اسرائیلی ها از نقششان در خروج آمریکا از برجام پشیمانند. طبق گزارش پایگاه خبری تحلیلی العربی الجدید، مقامات رژیم صهیونیستی از فشار اعمال شده توسط تل آویو بر دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در سال 2018 برای خروج از توافق هسته‌ای ابراز پشیمونی و تأسف کردند و سران امنیتی رژیم صهیونیستی هم ادعا کردند اگر آمریکا از توافق خارج نمی‌شد ایران از این پیشرفت اجتناب